برای شنیدن انتخاب کردید. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-588-20 و سامانه پیامکی 30558. از شما دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زنده پرونده از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
پرونده به نام خداوند بخشنده دادگر. سلام، درودهای پر از مهر ما رو پذیرا باشید. دوشنبه دیگر از راه رسید و ما با برنامه پرونده همراه شما خواهیم بود تا حدود ساعت 15:10. امیدوارم که سلامت باشید، فرصت کافی هم در اختیارتون باشه که تا پایان برنامه شنونده بحث این هفته باشید. این هفته درباره ضمانت در قراردادها صحبت خواهیم کرد با حضور مهمان گرانقدر آقای دکتر محمد اختراعی صناعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، وکیل پایه‌ای دادگستری و مشاور حقوقی. شما میتونید به تلفن‌های برنامه زنگ بزنید، 220-485 و 220-58-800 اگر سوالی دارید در رابطه با ضمانت، اینکه چگونه عقدیه و میزان مسئولیت هایی که بر عهده ضامنه، چه مسئولیت هایی یا سوالاتی از این دست، پاسخ رو از این برنامه دریافت کنید. سامانه پیام کوتاه 30558 هم در اختیارتونه.
از کارشناس مشورت بگیرید.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضن با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
قانون گذار جرم‌انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، پرونده این هفته اختصاص داره به موضوع ضمانت در قراردادها و از اونجایی که معمولاً ما زمان کم میاریم در انتهای برنامه، سخن رو کوتاه میکنم. خدمت مهمان محترم عرض ادب و احترام دارم، جناب آقای دکتر اختراعی صناعی که این هفته هم همراه ما هستند و خوش آمد میگم خدمتشون. درود بر شما آقای دکتر.
متشکرم. منم متقابلاً درود و سلام خالصانه دارم خدمت شما و شنوندگان خوب این شبکه.
متشکرم. خب آقای دکتر، ما به هر حال به نوعی هممون با ضمانت آشنا هستیم تا حدودی، حالا چه خواستیم وام بگیریم چه ضمانت کسی رو بر عهده بگیریم، اما خیلی همون از اون مسئولیتی که بر عهدمونه و شاید خیلی وقتا جدی هم باشه و ازش غافلیم، تو این بخش شاید اطلاعاتمون دقیق نباشه و از شما تقاضا میکنم که ابتدا بفرمایید که وقتی صحبت از ضمانته، اصلا خود ضمانت آیا یک نوع عقد مثل همه عقودی که ما میشناسیم و چگونه عقدیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ضمانت یک عقد لازم هست معمولا وقتی توافقی بین دو نفر یا بیشتر انجام میشه بهش میگن عقدی صورت گرفته. این توافق طرفین در زمینه‌های مختلف، در انجام تعهدات، در انواع بیع‌ها اینا به کار میره و در قانون مدنی شرایطش پیشبینی شده که این عقود دو دسته هستن. یکی عقود لازم هستن که به اصطلاح برای برهم زدن این گونه عقدها توافق دو نفر لازمه،
بله،
یا اینکه یک شرط خاصی توی خود قرارداد قید شده باشه که یه نفر بتونه به تنهایی عقد رو به هم بزنه.
بله.
یکی عقود جایز هست. عقود جایز مثل عقد وکالت، خیلی از عقود هستن که اینها هر کدوم از طرفین عقد میتونن هر زمانی که دلشون خواست این عقد رو به هم بزنن و عدول کنن از اون تعهدی که داشتن. مثل عقد وکالت، من به شما وکالت میدم، فردا پشیمون میشم، میام میگم دیگه شما وکیل من نیستید.
این در شرایطیه که حق اصل رو بر عهده خودمون بگذاریم.
نه
دیگه.
ببینید ماهیتاً بعضی از عقود ماهیتاً و نفس عقد قابل برهم خوردنه، مثل همین عقد به اصطلاح وکالت. بعضی ها نه، لازمه به هم خوردن این عقد و فسخ عقد اینه که دو طرف با هم توافق کنند، همچنانی که برای ایجاد یک عقدی یعنی یک تعهدی، یک میثاقی، توافق دو اراده شرطه که باید دو اراده با هم شرط توافق کنند تا یک تعهدی رو بپذیرند یا یک معامله رو انجام بدن، همین دو نفر هم باید موافقت کنند که این تعهد رو ملغا الاثر بکنن، فسخش بکنن، به همش بزنن.
بله. خب بیشترین مشکل اونجاییه که آقای دکتر این ضمانت ها شامل شرایطی میشه که نمیشه به این راحتی اون رو برهم زد، یعنی مکلف هستیم که تا انتها این ضمانتی رو که انجام داریم بر عهده‌مون باشه و ادا بکنیم. راجع به ویژگی هایی که ضمانت نامه ها معمولا دارند یک کمی صحبت بفرمایید تا انشالله برسیم به پیام ها و تلفن ها.
خب ابتدای هم لازمه که من این تعریف عقدی رو که تو قانون مدنی ماده 684 کرده به خدمتتون بگم که میگه عقد ضمان یک عقدیه که شخصی مالی رو که بر عهده یا بر ذمه یکی دیگه هست عهده‌دار بشه. یعنی اگر شما یه بدهی دارید، من تعهد بکنم این بدهی شما رو من پرداخت میکنم، که اینجا منی که ضامن هستم بهم میگم متعهد. اون کسی که به نفعش ضمانت شده بهش میگن مضمون له، یعنی ضمانت شده از برای اون. یکی دیگه مضمون عنه، یعنی شخص ثالثی که متعهد اصلی بوده و مکلف بوده اون 10 میلیون رو پرداخت کنه. حالا من گفتم این 10 میلیون رو من پرداخت میکنم، پس مدیون اصلی میشه مضمون عن.
بله.
من که ضامن هستم به اصطلاح متعهدم، و مضمون الله یعنی اون کسی که به نفعش ضمانتی شده. حالا شما که به اصطلاح
ببخشید آقای دکتر تا عبور نکردیم، خب اینجا فرق مضمون عن و مضمون الله چیه؟ چون این یکی به نفعشه اونم که در واقع
مضمون عن بدهکاره، مضمون الله طلبکاره.
بله.
ضامنم شخص ثالثی است که میاد تعهد پرداخت میکنه.
چون شما فرمودین ضمانت به نفعشه، خواستم آره. این موضوع مشخص بله. بشه. خب
حالا این وقتی که من میام میگم من ضامن شما، من ضامن این آقا هستم، شما که طلبکار هستی ضرورتی نداری که حتما بیای چیز بکنی، به اصطلاح رضایت بدی. رضای شما باعث نمیشه که این ضمانت مورد قبول قرار بگیری یا از بین بره. به هر حال
بله.
ولی کسی رو که به عنوان ضامن معرفی میکنن باید اهلیت داشته باشه. اهلیت داشته باشه یعنی سن قانونی داشته باشه، محجور نباشه، ممنوع المعامله نباشه. به اصطلاح این شرایطی رو که برای یک آدمی که کاملا میتونه در امور مالی خودش مداخله داشته باشه اونو بهش میگن اهلیت. اهلیت یعنی توانایی دارا شدن یک حقی و اجرای اون حق.
بله.
پس بنابراین هر کسی که اهلیت داشته باشه و بتونه در امور مالی خودش مداخله داشته باشه، بتونه تعهدی رو بپذیره، دیوانه نباشه، سفیه نباشه، ممنوع المعامله نباشه، میتونه ضامن بشه.
بله، بسیار عالی. خب درسته که حالا ما بحث این هفته پروندهمون درباره ضمانت در قرارداد هاست، حتی وام هایی که میگیریم حتما باید یکی ضمانت بکنه و شما شنوندگان گرامی در همین رابطه میتونید سوال بپرسید. من با کسب اجازه از آقای دکتر سوال بکنم که مثل دفعات قبل که خدمتتون بودیم آقای دکتر، اگر سوالاتی غیر مرتبط هم مطرح شد در برنامه از سوی شنوند نکن، شما پاسخ میفرمایید که اونها رو
حتی امکان اگر وقت اجازه بده من خوشحال میشم در همه زمینه‌ها پاسخگوی شنوندگان عزیز باشم و بتونم مشکلاتشون رو حل بکنم. حالا در
همه
زمینه‌ها تا اونجایی که توانایی و بضاعت من اجازه میده پاسخگو خواهم.
لطف میکنید. خب پس شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 در اختیارتونه، میتونید هم در ارتباط با موضوع برنامه سوال بفرمایید و هم اگر مشکلی دارید آقای دکتر راهنمایی خواهند کرد. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. اگر که نیاز به توضیح و ما باید به طور کامل متوجه بشیم که سوالتون چه، خواهش میکنم که تلفن بزنید و صحبت بفرمایید. اگر هم که سوال مختصری میخواید بپرسید که میتونید پیام کوتاه بفرستید.
سلام عرض میکنم. من بابت چاه آب کشاورزی از سازمان آب شکایت کردم. خود مدیر عامل سازمان آبم اومده گفته آره حق با منه، یعنی حق با شاکیه، منتها قاضی مربوطه میگه نه حق با تو نیست. میخواستم بپرسم که قاضی چطور میتونه بگه که مثلا از طبق کدوم قانون میتونه بگه که حق با تو نیست، در حالی که طرف شکایت منم میگه آره حق با ایشونه، با حق با منه. خیلی ممنون میشم جواب بدید.
بله، این اولین مورد بود که حالا مرتبط با بحث نبود. بفرمایید آقای دکتر.
ببینید در ارتباط با اختلافاتی که فیما بین افراد پیش میاد، در قانون پیش بینی شده مرجع تظلمات و مرجع دادخواهی و مرجع تشخیص حق از ناحق رو به اصطلاح قوه قضاییه تعیین کردن و در واقع مرجع قضایی هست که رسیدگی میکنه به اختلافات افراد، به ادعاهای افراد و پس از بررسی‌های لازم با توجه به قانونی که وجود داره و قانونی که بر اون مورد خاص حاکمه رسیدگی میکنه و حکم صادر میکنه. پس بنابراین به صرف این که رئیس ثبت یکی یا رئیس اداره فرض کنین آب نظری بده کافی نخواهد بود، مگر اینکه اینقدر قابل قبول باشه و منطبق با قوانین و مقررات باشه که
میتونن مدارکی رو از همون در واقع سازمان بگیرن و ارائه بدن، شاید مدارک ناقصه.
بله بله، علل اصول قضات در رسیدگی به این مسائل خاص فنی از وجود کارشناسان استفاده میکنه و اون وزارتخونه یا سازمان زیربط هم خودش اصله نسبت به این مسائل، چون اشراف داره و بنابراین اگر یک مقام مسئولی صراحتاً چنین چیزی رو بپذیره قاعدتاً باید قاضی بر مبنای پذیرش اون بالاترین مقام اون وزارتخونه یا سازمان یا اداره دولتی باید حکم صادر کنه. حالا اگر در مرحله بدوی هم علیه ایشون حکمی صادر شده میتونن برن در تجدید نظر به اصطلاح اعتراض بدن، به تجدید نظر مجددن رسیدگی بشه و شاید به اصطلاح منطبق با نظر ایشون حکم برگرده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر یک سوال هم داریم در ارتباط با چک به نوعی، اجازه هست این رو هم بپرسم از خدمت. خب از کاشان آقای خانم رحیمی نوشتند که چند چک دوستانه به همشهریم به مبلغ 20 میلیون تومان دادم، و شخص مورد نظر فراری است. ایشون در واقع سوالشون اینه که ته چه کارو دارن ولی باید چه کار کنن؟
خب در اینطور موارد یا طلبی هست یا این چکا سوریه، ایشون میتونن به اصطلاح بگن به از باب قرض الحسنه مثلا به این فامیلشون دادن و این لاشه های چک دست اوناست و از طریق مرجع قضایی درخواست بکنن که این یا تقاضای استرداد لاشه های چک رو بکنن یا درخواست بدن که اگر موجودی تو حسابشون هست از پرداختش دادگاه دستور بده به بانک خودداری بشه.
بله، باز یک پیام کوتاه داریم، البته خیلی توضیح ندادن، خیلی مختصر نوشتند که 0939 4 شماره پایانی 0852 که ضامن کسی شدن برای گرفتن وام و ایشون وامش رو پرداخت نکرده، ایشون الان باید چه کار کنه؟
متاسفانه خیلی از موارد به لحاظ رعایت بعضی از مساله یا رو درواسیایی که هست یا به اصطلاح بی اهمیت تلقی کردن ضمانت، خیلی ها میان ضامن دیگران میشن، در حالی که با قبول ضمانت اون بدهکار دیگه اصلا بری و ذمه میشه. ببینید که فرق عمده‌ای که بین اسناد تجاری با اسناد عادی وجود داره یا اسناد مدنی اینه که در اسناد تجاری مثل چک و برات سفته اگه یکی ضامن بشه پشتش، پشت چکی یا سفته یا براتی، با خود اون صادر کننده و متعهد متضامنن مسئولن، یعنی هر دوتایشون مسئولن برای پرداخت، که این برمیگرده به انتخاب طلبکار که به کدومشون مراجعه کنه. ولیکن در ارتباط با این ضمانت هایی که میشه مثل این ضمانت بانکی اینا، طبق قانون مدنی با قبول ضامن از طریق طلبکار یا مضمون له دیگه اون ذمه بدهکار بری میشه دیگه، یعنی بدهکار میره کنار، کلیه تعهداتش میفته به گردن ضامن. پس بنابراین بانک میتونه مستقیماً تمام این ملکی رو که ایشون به عنوان ضمانت گذاشته توقیف کنه، بعد حراج کنه، بعد پولشو برداره.
متاسف.
بعد از اینکه این کارو کرد، تازه این ضامن میتونه وقتی پرداخت صورت گرفت بره علیه اون بدهکار اصلی تر شکایت بکنه و پول خودشو مطالبه بکنه.
در واقع تا قبل از این اتفاق نمیتونه حتی شکایت
بکنه. حتما در این رابطه باید حتما به اصطلاح ضامن پرداخت کرده باشه و اسناد مربوطه رو ارائه بده تا مجوزی پیدا بکنه برای اینکه از بدهکار اصلی مطالبه بکنه. اسناد تو قانون هست و اونم اینه که اگر چنانچه به اصطلاح بپذیره خود بدهکار طلبکار بپذیره که یک شخص دیگری بیاد جایگزین این بشه، این بری و ذمه میشه. یک مورد دیگه هم هست، اگر خود بدهکار اصلی بره پول رو پرداخت کنه، یعنی اون منشأ بدهی از بین بره، ضامن هم دیگه تعهدی نخواهد.
متشکرم. بحث این هفته که پرونده در باره ضمانت در قرارداد هاست با حضور جناب آقای دکتر محمد اختراعی صناعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری، که حالا در ارتباط با موضوعات دیگر هم اگر سوالی دارید میتونید از خدمت ایشون بپرسید. 220-485 220-58-800 شماره تلفن برنامه است. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خب آقای دکتر سوالی
شما یک سوالی بپرسیم، مثلا میتونیم یک نفر که محجوره.
آقای دکتر پیام داریم، اگر اجازه بدید این رو بپرسم، بعد رو در ارتباط با مسئله شما هم حتما صحبت خواهد شد. سوال پرسیدند، ظاهرن کارگری هستند و ابراز عجز کردند که نمیتونن پولی رو پرداخت کنن، گفتن خانومشون 50 تا سکه گرفته از ایشون در دفترخانه، ولی دوباره رفته وکیل گرفته، گفته 50 سکه رو دوباره باید به هم بدی. حالا بابت چه چیزی بوده ایشون ننوشتن در پیامشون، از شما راهنمایی خواستن که چگونه میتونن قسطیش کنن این رو، آیا میشه یا خیر؟
بله، دادگاه خانواده معمولا وقتی که رسیدگی میکنن به این پرونده ها در ارتباط با مهریه، با توجه به وضعیت خاص زوج میان این رو قسط‌بندی میکنن و توانایی این شخص بدهکار رو در نظر میگیرن و اینو تقسیطش میکنن، و اگر این اعصار بده از پرداخت به اصطلاح این مهریه خانومش، باز دادگاه رسیدگی میکنه، ممکنه اصلا هر ماهی مثلا یک رو به سکه اینشون رو محکوم کنن یا هر دو ماهی یک رو به سکه،
ولی بر تعدادش که نمیتونن تغییری ایجاد کنن.
نه دیگه، زمانش طولانی تر خواهد شد.
بله.
مگر اینکه خود طلبکار گذشت بکنه. و
بسیار متشکرم از شما، شنونده برنامه پرونده هستید.
از کارشناس مشورت بگیری.
برگی از یک پرونده حقوقی.
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضن با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
قانون گذار جرم‌انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
51 دقیقه از ساعت 14 میگذره، تا حدود ساعت 15:10 با برنامه پرونده همراهتون خواهیم بود و پاسخگوی سوالهای شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما هم اشاره فرمودید مهجور بودن نکته‌ای که در ضمانت ها میتونه مسئله ساز باشه یا اصلا اون ضمانت رو باطل بکنه، یکی از شنوندگان سوالی پرسیدند. 0919 4 شماره پایانی 5859 نوشتند که ضمانت کسی رو کردم فوت شده و خانوادش نمیپذیرند که این ضمانت رو در واقع ساقط کنند و ایشون ظاهرا بعد این ضمانت رو بپردازه. یکی این مورد، مورد بعدی همین موضوع مهجور بودنه که اگر بشه به این سوال پاسخ بفرمید.
بله، طبق قانون مدنی و ماده‌ای که در این ارتباط وجود داره، گویا 687 باید باشه، میگه ضامن شدن از مهجور و میت صحیحه. پس بنابراین اگه یک نفر مهجور باشه، یعنی به اصطلاح صفیح باشه، نتونه تو اموال دارایی خودش مداخله داشته باشه، شخصی بیاد ضمانت اینو قبول کنه برای پرداخت دیون احتمالیش و اینها، یا کسی فوت شده بدهکاری داره، طرف میتونه ضامن بشه که بدهی اونو بپردازه. این کاملا قابل قبول و چیز هست، صحیح هست، و به اصطلاح طلبکار میتونه بره اقامه دعوا بکنه علیه همین ضامن. میگه این شخص فوت شده و ایشون هم خودش پذیرفته، در مثلا مراسم ترحیمی که بود ایشون پذیرفت که 10 میلیون بدهی متوفا رو شخصا پرداخت کنه و این تعهد هم کرده، اینم مدرکشه یا اینم شهوده که حاضر بودن و ناظر بودن به تعهد ایشون. دادگاه رسیدگی میکنه و حکم میده و این حکم نسبت به میت و مهجور از دیدگاه قانون صحیحه.
بله، خب مثل موارد دیگر نیست که حالا اگر کسی طلبی چیزی داره، اگر که فوت میکنه وراث موظفن.
با بدهی های متوفا هم چنین چیزی حاکمه، اگر چنانچه ورثه حتی یه تومن از ماترک متوفا قبول بکنن، مدیون به اصطلاح متعهد به پرداخت تمام بدهی‌های متوفا هستن، مگر اینکه ترکه رو رد بکنن، بگن ما ارثی نمی‌خوایم. اگه ارث رو قبول کردن، مکلف هستن بدهی‌های پدرشون یا مادرشون که فوت شده پرداخت کنن.
بله متشکرم. سوالی پرسیدند از همدان 0935 4 شماره پایانی 5727، نوشتند که من ضامن شدم، وامش رو پرداخت کردم، شکایت کردم دادگاه به نفع من حکم صادر کرده، حالا باید چه کار کنم؟ حکم رو هم گرفتن،
فقط میمونه اجرای حکم از طریق قاضی اجرای احکام. ایشون میتونن تقاضای صدور اجراییه برای حکم صادره داشته باشن و قاضی اجرای احکام هم با معرفی اموال از ناحیه به اصطلاح همین زینف یا ضامنی که حکم به نفع خودش گرفته میتونه اموال بدهکار اصلی رو توقیف کنه و به طلبش برسه.
و سوال دیگری پرسیدن 0916 4 شماره پایانی 9841، البته آقای دکتر مرتبط نیست با بحثمون، نوشتند که 30 ساله با پدرم شراکتی کار کردیم در یه مغازه، الان پدرم فوت کرده، ورثه میگن تو هم مثل بقیه ارث میبری، آیا درسته؟ ظاهرن شاید مدعی باشن که طی این 30 سالی که با پدر شریک بودن باید سهم بیشتری ببرن.
ببینید اگر بتونه ایشون اثبات بکنه که در شراکت با پدر سرمایه گذاری کرده، مطالباتی داره، بیشک کارشناس و قاضی دادگاه رسیدگی میکنن و به نفع ایشون حکم میدن. ولی صرف این که شراکت داشته کفایت نمیکنه، برای اینکه باید دلایل و مدارکی ابراز بکنه داله بر اینکه در این مشارکت ها یا حق و حقوق خودش رو در رابطه با کارهایی که برای پدر انجام داده نگرفته، یا این که به اصطلاح سرمایه گذاری کرده و در این درآمدها و در این اموالی که به دست آوردن سهیم و شریکه. در اون صورت هستش که دادگاه حصه بیشتری برای این به اصطلاح ورثه قائل میشه، با این با سایر وراث متفاوت ممکنه باشه.
بله متشکرم از شما. دو شماره تلفن برنامه 220-485 و 220-58-800.
سال 96 یه ملکی رو خریدم که تمام الزامات قانونیش هم انجام شده و سندم خورده، منتها سال 93 این ملک توسط اداره مرز و مواد مخدر مصادره شده بوده، ولی دادگاه رأی داده بوده ولی اعمال نشده، نه توی اداره ثبت نه اون کسی که اونجا مجرم بوده متهم بوده ممنوع المعامله هم نشده. الان اومدن بعد از 5-6 سال میخوان این رأی رو اجرا کنم، من چیکار میتونم بکنم؟ خیلی ممنون میشم که پاسخ منو بدن.
بله حتما پاسخ میدن. جناب آقای دکتر محمد اختراعی صناعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، وکیل پایه 1 دادگستری و مشاور حقوقی. آقای دکتر شبیه این اتفاقات زیاده، مثلا ملک حتی در یک سالی خرید و فروش میشه، بعدها معلوم میشه که مثلا چند سال قبل اتفاقی بر این ملک افتاده و میان مبنا رو اون اتفاق مثلا چند سال قبل ترش قرار میدن، ضمن اینکه راجع به اینم توضیح میفرمایید.
در زمانی که این مصادره صورت گرفته بیشک ابلاغ میشه به خود مالک در ارتباط با قاچاقی که انجام داده، مثلا اینو بابت جرائم این ملکش رو توقیف کردن یا مصادره کردن، جرائمی که به دولت تعلق میگرفته. پس بنابراین خودش آگاه بوده، ولی کن از اینکه این آقا رو مطلع نکرده و به اصطلاح ملکی که اصلا متعلق به ایشون نبوده به صورت سوری منتقل کرده به ایشون، این معامله نمیتونه به اصطلاح از صحت قانونی برخوردار باشه، چه این چه معاملاتی که با مبایعه نامه قبلا مثلا فروخته شده، بعد میاد به موجب سند رسمی به دیگری منتقل میکنه، بعد مشخص میشه که 2 سال قبل از این تاریخی که رفته تو دفترخونه این ملکو به نام شما مثلا منتقل کرده، 2 سال قبلش به بنده فروخته مثلا.
خب
اینو
خب آقای دکتر سند دارن،
اینجا هم باز معامله صحیح نیست و باطله، یعنی اون سند رو ابطال میکنن و از طریق مرجع قضایی اون کسی که سبق بی داشته مالک تلقی میشه. در ارتباط با اینم این اصلا مالکیتی نداشته با مصادره‌ای که از طریق مرجع قضایی صورت گرفته و حکمی صادر شده، این مالکیتی نداشته که بتونه این ملک رو به دیگری منتقل کنه. بنابراین خریدار جدید، این آقای محترم، میتونه بره به اصطلاح تمام خساراتشو از طرف مقابل مطالبه کنه و بگیره، و اگرم توافق بکنه میتونه با همون محلی که به نفعش مصادره شده از اون وزارتخونه این